ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون اول رئیس جمهوری ایران نسبت به تأثیر تحریم ها اعتراف کرد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی نمی کند. و به گفته وزیر ارتباطات اگر گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح واگذار شود اجرای آن الزامی خواهد بود. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. معاون اول رئیس جمهوری ایران با پذیرفتن اینکه تحریم ها تأثیر دارد در عین حال تأکید کرده که باید اثر آنها را به حداقل رساند. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه گفت که نمیتواند دروغ بگوید که تحریم ها اثری ندارد. او افزود باید به گونه ای اقدام کرد که تحریم ها کمترین تأثیر را بر روی اقتصاد بگذارد. این سخنان در حالی است که وی روز شنبه در مورد وضعیت اقتصادی دولت و تأثیر تحولات سیاسی گفته بود که بدهی خارجی ایران بسیار اندک است و دارایی هایش بسیار زیاد و به گونه ای که به گفته او دولت جمهوری اسلامی دولتی پولدار است. مقامات ارشد دولت آمریکا روز دوشنبه جزئیات بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اعلام کردند که بر اساس آن در مجموع 700 شخصیت حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه هم با بیان اینکه ترکیه بازگشت تحریم‌های آمریکا را نادرست می‌داند گفته که کشورش از این تحریم‌ها پیروی نخواهد کرد. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفت که هدف تحریم‌های آمریکا علیه ایران برهم زدن توازن دنیاست و افزود که وی نمی‌خواهد در یک جهان به گفته او امپریالیستی زندگی کند. آقای اردوغان تاکید کرده که ترکیه 10 میلیارد مکعب گاز از ایران خریداری می‌کند و نمی‌تواند اجازه دهد که شهروندانش در سرما یخ بزنند. وزیر ارتباطات ایران با بیان اینکه این وزارتخانه مخالف طرح واگذاری گذرگاه بین‌المللی اینترنت به نیروهای مسلح است، افزوده در صورت تصویب این طرح در مجلس وزارت ارتباطات ملزم به اجرای آن است. این برای نخستین بار است که محمد جواد آذری جهرمی به طور رسمی از مخالفت خود با این طرح سخن میگوید. اوایل آبان رسانه‌ها از ارائه طرح سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح که از سوی نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده بود خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اطلاعات مندرج در این طرح سپاه پاسداران، پلیس و سازمان پدافند غیر عامل از اعضای مؤثر هیئت نظارت بر فعالیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی می‌شوند. و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که به عنوان ماده واحده در 7 بند در مجلس به تصویب رسید با 20 ایراد از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران با تحریم 50 بانک ایرانی و تعلیق خدمات سویفت، مهمترین شبکه بین‌المللی انتقال پول، به شماری از بانک‌های ایرانی آغاز شد. اما در ایران هنوز بحث بر سر تغییر جزئیات در لایحه CFT یا الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم است. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با رادیو تهران میگوید که ایرادات شورای نگهبان به حق تحفظ‌هایی است که مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون تعیین کرده.
آنچه که در خصوص CFT مطرح شده است، حق شرط های متعددی رو فکر میکنم 8 حق شرط رو مجلس محترم در این زمینه قرار داده بود که عمده ایرادات هم برگشت میکنه به این حق شرط هایی که وضع شده است. البته با نگاه به محتوای این کنوانسیون، طبیعتاً اگر محتوا مشکلی نداشته باشه، حق شرط هم میتونه مسئله رو به گونه حل بکنه. من فکر میکنم که خوشبختانه با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی که داریم، بحثی در این گونه مسائل نخواهیم داشت. به هر حال مجلس میتونه نظراتش رو در حوزه اون حق شرط رو اصلاح بکنه بر اساس ایرادات کشور نگهبان گرفته، و نهایتاً هم اگر لازم شد مجمع تشکیلات هم به بحث دوازده میتونه ورود بکنه، و اگر مصلحت باشه و الحاق به چنین کنوانسیون یا معاهده لازم باشه، از طرق دیگه هم امکان این امر وجود داره.
اختلاف نظر بر سر لایحه اما گوشه و کنارهای متعددی دارد. از مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای بررسی این لایحه گرفته تا اختلاف نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام. از 20 ایراد شورای نگهبان که میگویند بخش عمده آن ایرادات نگارشی است، تا نامه علی لاریجانی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. حسین میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس اما در گفتگو با خبر آنلاین ایرادات شورای نگهبان را غیر قابل اصلاح دانسته است.
اعتراضاتی که
شده، یعنی نظراتش رو نگهبان داده، بعضن خیلی جنبه کلی داره، مثل اینکه چون فلان مسئله چون خلاف اهمیت ملی است بنابراین خلاف شرع محسوب میشه. موارد این چنینی که احتمالاً خیلی قابل اصلاح در مجلس نباشه.
به گفته یه آقای صادقی، در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی از لحاظ عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به مسبب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گرفته شده است. با این همه، آنگونه که رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه میگوید، بیش از آنکه ایرادات شکلی و واقعی باشند، برآمده از اختلاف نظرهای سیاسی هستند.
این لوایح چهارگانه رو یک بخشی از جناح سیاسی در ایران گرن تون رو اینا رو تبدیل کردن به نماد سازش، مثل برجام که تبدیل شد به نماد سازش، و چون الان برجام شکست خورده و اون نماد سازش رو احساس میکنن برباد رفته است، نهادهای مثل شورای نگهبان که نزدیکتر به اونها هستن سختشون هست که بیان چنین مصوبه‌ای رو تایید بکنن و بخواد تصویب این نمادهای سازش و این راه‌حل‌های سازش کارانه بر عهده اونها گذارده بشه. از سوی دیگه یک عقلانیت حد اکثری هم در برخی از نهادهای نظام، در مجلس، در مجمع تشخیص، در دولت وجود داره که اگر اینها رو مسبب نکنن در ادامه راه کار براشون خیلی سخت میشه و انگار این نگاه هم نگاه غالبی هست، ولی اون بخش تونگو جمهوری اسلامی حاضر نیستش که بیاد امضا بزنه زیر این لوایح که اونها رو نماد سازش و تسلیم در برابر مناسبات مالی و حقوقی غرب میزنه.
گمان زنی در مورد اصلاحات لایحه CFT در حالی ادامه دارد که این هفته مجلس شورای اسلامی تعطیل است و بررسی لایحه به هفته آینده موکول شده است. فرصتی که به گفته برخی از نمایندگان مجلس ممکن است به تغییر نظر گروهی از نمایندگانی بیانجامد که پیش از این به لایحه رأی مثبت دادند. رأی مثبتی که در میان طوفان پیامک‌های تهدید و تطمیع و نفرین به صندوق رأی مجلس ریخته شد. بهروز نعمتی، نایب رئیس مجلس، اما به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است ممکن است نمایندگان رأی خود را تغییر دهند.
من این رو که محال می‌دونم است. یعنی بالاخره یک موضوعی که اهمیت داره برای کشور. ببینید، ما فکر می‌کنم منافع ملی کشور امروز فراتر از همه موضوعاته. بالاخره ما باید قبول کنیم که اگر ما نپذیریم حالا معاهده CFT رو، خب طبیعتاً صادراتی که انجام می‌دیم، تجارتی که انجام می‌دیم، این پولش قابل برگشت نیست. حالا این به نفع کشوره یا به ضرر کشوره؟
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، به خبرگزاری ایلنا گفته که هدف کسانی که مانع تصویب CFT شدند تضعیف دولت حسن روحانی است، زیرا به گفته او اگر در 4 ماه آینده که فرصت تصویب به FATF داده شده فرآیند تصویب آن عملیاتی نشود، حتی اروپا، روسیه و چین نیز قادر به حمایت از ایران نخواهند بود. اما آیا دولت حسن روحانی تا یک شنبه آینده که لایحه بار دیگر در مجلس بررسی می شود می تواند نمایندگان را با نظر خود هم داستان کند؟ رضا حقیقت نژاد پاسخ میدهد.
واقعیت اینه که الان بخش عمده قدرت در این موضوع در دست آقای لاریجانی هست. دولت الان شاید از نظر رسانه‌ای و تبلیغاتی بتونه در مورد این مسائل فشار بیاره، ولی از لحاظ اجرایی قدرت چندانی نداره و این نتیجه کارهای آقای لاریجانی خواهد بود که تعیین تکلیف خواهد کرد. شاید اگر دولت بتونه برخی از سازوکارهایی که وعده داده، مثلا آقای عراقچی گفته که ما یه نظام بانکی دو جانبه خاصی رو با چینی‌ها می‌خوایم طراحی بکنیم که مثل دوره قبل که تحریم‌ها رو دور می‌زدیم از طریق این تحریم‌ها رو دور بزنیم، اگر اونها رو اجرایی بکنه و یک روزنه‌هایی برای تبادلات مالی در اقتصاد ایران فراهم بشه، در واقع به کمک آقای لاریجانی در اون تعاملات داخلی میاد و اونا میتونن که بقیه مجموعه حاکمیت و حتی در مجمع تشخیص رو قانع بکنن که این اتفاق بیفته. و اگر قرار بود که به اینجا نرسه، شاید زودتر آقای خامنه‌ای دخالت میکرد و نمیذاشت بحث اینقدر پیچیده بشه. همون عدم دخالت و سکوت آقای خامنه‌ای در مورد این لوایح نشون میده که الان خیلی کار سخت نیست و در نهایت با ترفندهایی میتونن این کار رو به نتیجه نهایی برسونن.
محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است معتقدم در این برهه ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا این لایحه امضا شود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد رضا شجریان، میگوید شکایت این هنرمند سرشناس از صدا و سیما به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شده است. پس از 9 سال شکایت محمد رضا شجریان از صدا و سیما به خاطر پخش بدون مجوز آثارش، شعبه دادگاه کارکنان دولت این شکایت را وارد ندانست. این دادگاه در ادله خود گفته بود که انتشار آثار بدون مجوز آقای شجریان موجب شهرت وی شده است. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد رضا شجریان در تهران گفتگو کرده و از جزئیات این پرونده پرسیده.
دادگاه بدوی یعنی شعبه 10-60 دادگاه کیفری 2 در واقع کیفرخواست صادره را رد کرد و به استناد اینکه آقای شجریان اون چرا که منتشر کرده با پذیرش مالکیت نسبت به آلبوم‌هاش عنوان کرد که صدا و سیما سوء نیتی در مورد پخش آثار ایشون نداشته. این تصمیم دادگاه رو من مطابق با موازین قانونی و محتویات پرونده نمیدونم، به خصوص که قبل از اون در دو مورد قضات دادگاه فقدان سوء نیت صدا و سیما را مردود شمرده بودند و آخرین بار قاضی قبل از قاضی فعلی شعبه 10-60 با نقض قرار بازپرسی اعلام کرده بود که معاونین صدا و سیما مجرم محسوب میشن و در پخش آثار ایشون بدون مجوز استاد سوء نیت مهر است. و چون این دادگاه یعنی قاضی جدید با رأی خود این موضوع رو منتفی اعلام کرد و رأی به براءت صدا و سیما داد، من ظرف 20 روز میتونستم نسبت به رأی صادره اعتراض کنم که این کار رو انجام دارم. بالاخره بعد از مدت‌های مدید چند روز پیش پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران برای رسیدگی به اعتراض من ارسال شد.
آیا واسه این پرونده ظاهراً در حدود 9 ساله که در جریان و همونطوری که اشاره کردین شعبه 10-60 دادگاه کارکنان دولت این شکایت رو وارد ندونسته و گفته که انتشار آثار بدون مجوز آقای شجریان موجب شهرت وی شده، در صورتی که آقای شجریان حتی پیش از انقلاب هم از خوانندگان سرشناس و مشهور ایران بودند.
کاملا درسته و اتفاقا یکی از مسائلی که طرفداران استاد شجریان بعد از اینکه از این موضوع مطلع شدن بسیار آزرده خاطر شدن، در واقع بی‌توجهی دادگاه و به نوعی استدلال ریشخند منشانه دادگاه نسبت به این استاد آواز ایران بود. و همه می دانیم که در واقع این صدا و سیما هست که از پخش آثار استاد شجریان رزانت و متانت می تونه بگیره و به همین دلیل هم استاد علارغم این که در سال 1375 در نامه سرگشاده‌ای که خطاب به آقای لاریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما درخواست کرده بود که از پخش آثار ایشون خودداری بشه، اونها با بی‌اعتنایی هرچه تمام‌تر این آثار رو پخش می‌کردن و در واقع به مدت 13 سال بعد از اون تاریخ همچنان صدا و سیما مصرانه آثار ایشون رو پخش می‌کرد تا با طرح شکایتی که من در واقع در دادسرا انجام دادم از پخش آثار استاد در آذر ماه 1388 خودداری کردن.
آقای آقاسی، فرمودین که پرونده رو به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال کردین. اصولا در این موارد چه مدتی طول میکشه که دادگاه تجدید نظر به این پرونده رسیدگی کنه و آیا بدون حضور طرفین این تصمیم گیری انجام میشه؟
دادگاه های تجدید نظر که رسیدگی به امر کیفری رو بر عهده دارن، به علتی پرونده ها انباشته شده در شعبشون و وقت های طولانی در نوبت میمونه پرونده و گاهی 2 سال حتی بیشتر. من برخورد کردم که پرونده از دادگاه بعدی وقتی آمده زمان برده تا نوبت رسیدگیش بشه. اما اون چه که دادگاه تجدید نظر تصمیم میگیره 3 تصمیم مختلف هست: یا نقص میگیره نسبت به پرونده و پرونده رو برمیگرده به دادگاه بعدی برای رفع نقص، یا نقص میگیره و خودش نواقص رو برطرف میکنه و رأی صادر میکنه، و یا نقض میکنه رأی دادگاه بعدی رو و رأی دیگری صادر میکنه، گاهی هم آرا را تایید میکنه که البته غلبه بر تایید آرای دادگاه بعدی هستش.
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس ایرانی در تهران بود و درباره علت ارسال نشدن پرونده دادگاه تجدید نظر آقای شجریان به همکارم فرهنگ قویمی توضیحاتی رو ارائه میداد. ممنون که همراه ما بودید. با همین گفتگو به پایان مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.